درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوندی که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای من روشن می کند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه دستاوردهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، می توانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را به عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3 الی 6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت وقایع از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد، و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم: چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونیم که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست، اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساخته اند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ، انسان‌ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می‌زند، نمی‌داند از کجا آمده و نمی‌داند به کجا خواهد. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست، یا گفته می‌تونیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می‌دهد. از این طریق می‌توانیم بفهمیم که چگونه انسان‌ها از شکارچیان ساده به سازندگان تمدن‌های بزرگ تبدیل شدند. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می‌کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ می‌بینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ‌ها و نابودی ملت‌ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما می‌تونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت‌ها. ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت. مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگ تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن: یک، دوره ما قبل تاریخ، دو، دوره تاریخی. خب حالا میرین سراغ گزینه اول، دوره ما قبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان‌ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودن. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، غارها و بقایای باستان شناسی به دست آمده است. در این دوره انسان ها شکارچی بودن و به مرور کشاورزی را آموختن، اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هست. دوره تاریخی. گفته میتونیم که این دوره زمان یا آغاز شد که انسان ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان ها الا مدنیت به وجود آمدن خط و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ ها و دستاوردهای تمدنی بیشتر بدانیم. خب، گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحریری و خطی. دو، آثار و آبادات تاریخی. منابع تحریری و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن و انواع خطها هستن که در هر دوره تاریخی استفاده میشه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته میتونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته ها، اسناد و کتاب هایی هستن که در دوره های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هستن که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری میشود. آثار و آبادات تاریخی، گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری می شود. در کجا نگهداری می شود؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری می شه که توسط باستانشناسان حفریات یا حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری می شود. از این جمله می تونیم بوت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان ها به ما میدهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. گفته میتونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در این جلسه چکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چکار میکنه؟ بازگو میکنه و به ما درس هایی برای آینده میاموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هسته، که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنه. و همچنان گفتیم که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل میدهد، بلکه به ما میاموزد که چگونه آینده بهتری بسازه. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیات گذشته را در قید زمان و مکان بیان میکند. تاریخ علمی است که واقعیات گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. ما گزینه ها رو میخوانم. سه گزینه ای هسته، هر گزینه درست هسته شما بگین که همان گزینه درست هسته. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست هست؟ آفرین، گزینه معین. تاریخ علم است که واقعیات گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. یعنی در کل تاریخ علم است که واقعیات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان میکند. بسیار عالی، تشکر. خب کار خانگی دارین شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم. میشه شما در دفترچه ها خود یادداشت کنید و بعد سوال پاسخ سه سوالات پیدا کنید. سوال اول، تاریخ تعریف میکنید، تاریخ را تعریف کنید. سوال دوم، مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند؟ نام ببرید. سوال سوم، کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ و سوال آخر، تفاوت آرشیف و موزیم را بگویید. یعنی فرق بین آرشیف و موزیم در چی هسته؟ ما خواندیم که در آرشیف چی نگهداری میشه و در موزیم چی نگهداری میشه. شما تنها تفاوت آرشیف و موزیم ذکر کنیم. خب این بود از درس امروز ما. خب در جلسه آینده یا در جلسه بعدی درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تحولاتی که منجر به ظهور تمدن‌های اولیه شد بحث خواهیم کرد. پس آماده باشید تا مراحل اولیه شکلگیری جامعه بشرید بشناسید که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. پس شما این دو درس قبل از که ما وارد درس جلسه بعدی بشیم حتما مرور کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما عزیزان. ما گفتیم که تاریخ پله است که ما رو از گذشته به آینده میرساند و امیدوارم این درس به شما کمک کند تا با نگاهی تازه به دنیای اطراف خود بنگرید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم به دومین درس از تاریخ سنف هفتم بپردازیم. موضوع امروز یکی از جذابترین مباحث تاریخ هست، دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی. فصل اول، درس دوم، موضوع درس، دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. می‌کنیم در پایان این درس شما شاگردان عزیز خواهید آموخت درباره دوره‌های مختلف زندگی انسان‌ها، از ابتدای ترین ابزارسازی‌ها تا پیشرفت تمدن‌های تاریخی که چگونه شکل گرفته است، همچنان دوره‌های تاریخی چگونه به چهار بخش تقسیم می‌شوند و هر بخش چه ویژگی‌هایی دارد، چگونه تبدیل سنه‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی به یکدیگر تبدیل خواهند شد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگه یاد میگیریم. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ علمی است که وقایع گذشته را در چهارچوب زمان و مکان بازگو میکند. همچنین با دو دوره اصلی تاریخ آشنا شدیم. دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی. که دوره ماقبل تاریخ دوره‌ای که انسان‌ها هنوز به نوشتار دست نیافته بودند. به دوره تاریخی دوره که انسان ها توانستن وقایع را ثبت کنن و تمدن های پیشرفته بسازن. همچنین یاد گرفتین که مورخان از دو منبع اصلی برای ثبت تاریخ استفاده میکنن: اسناد تحریری و خطی، آثار و آبادات تاریخی. که اسناد تحریری و خطی شامل کتاب ها و کتیبیه ها بود و آثار و آبادات تاریخی مانند بناهای باستانی و ابزارهای قدیمی. پس این درس پایه‌ای برای درک بهتر و موضوع امروز هست که در آن با جزئیات بیشتری درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی صحبت خواهید کرد. بریم سراغ درس جدید. دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی. خب شاگردان عزیز، دانشمندان دوره‌های طولانی زندگی انسان‌ها را به عصرهای مختلف تقسیم نمودند. در کل زندگی انسان‌ها در طول تاریخ به 3 دوره مهم تقسیم شده است. 1. قدیمی ترین عصر، عصر سنگ هسته. یعنی قدیمی ترین یا چی هسته؟ عصر، عصر سنگ هسته که به نام استون ایج هم یاد میکنن. گفتم میتونی که این قدیمی ترین دوره در تاریخ بشر هسته که در این عصر انسان ها ابزارهای خود را از چی میساختن؟ از سنگ میساختن، به همین خاطر به نام عصر سنگ یاد میشه. زندگی انسان ها در غارها یا پناهگاه های طبیعی سپری میشده، طبقی که در تصویر هم میبینیم داخل غارها هستن و انسان ها به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و گیاهان وابسته بودن. و همچنان مهمترین کشفی که این دوره داشت چی بود؟ آتش بود که زندگی انسان ها چکار کرد؟ دیگرگون ساخت. دومین عصر، عصر مفرق یا برونز ایج هسته که عصر فلز هم معروف هسته. خود فلز ترکیبی از مس و قلعی هسته که در این دوره انسان ها فلز مفرق کشف کردن که ترکیبی از چی هسته؟ مس و قلعی هسته. که عصر سنگ با پیشرفت های بزرگی همراه بوده، مانند کشاورزی، تربیت حیوانات و ساخت شهرهای دائمی، یعنی محل زیست دائمی در این عصر برای خود ساختن. و همچنان صنعتکاری و تجارت نیز در همین دوره، در دوره عصر سنگ، عصر مفرق یا فلز آغاز شده بود. عصر بعدی عصر آهن هست یا آیرون ایج. در این دوره انسان ها از آهن به ساخت ابزار و سلاح استفاده میکردن که تجارت گسترده تری شد و شهرهای بزرگتر و پیچیده تر شکل گرفت. انسان ها در این دوره شروع به تشکیل حکومت ها و تمدن های پیشرفته ای کرده بودن که همچنین گفتیم به سوی مدنیت پیشرفتن که در پهلوی مالداری، شغل، صنعت و تجارت هم پیش میبردن. خب گفته میتونیم که باستانشناسان دوره های تاریخ را تاریخی به چند به شکل زل تقسیم کردن. یعنی در کل تاریخ نگاران دوره تاریخی به 4 بخش مهم تقسیم کردن: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر. که قرون اولی که این دوره از زمان اختراع خط که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز میشه و تا قرن 5 میلادی ادامه داره، که این دوران شامل تمدن‌های بزرگی مانند تمدن سومر، مصر باستان و امپراتوری روم هسته. قرون وسطا، قرون وسطا این دوره از قرن 5 تا قرن 15 میلادی ادامه داشته و با ظهور مسیحیت و تمدن اسلامی همراه بوده. قرون جدیده از قرون 15 تا قرن 18 هست، یعنی در کل از قرن 15 تا قرن 18 میلادی. چه زمانی هست؟ زمانی که رنسانس و انقلاب صنعتی رخ داده است. و قرون معاصر از قرن 18 تا امروز که شامل انقلاب ها، جنگ ها و پیشرفت های علمی میشه. پس قرون معاصر شامل کدام دوره هست؟ از قرن 18 آغاز میشه و تا فعلا ادامه داره. خب شاگردان عزیز، برای فهمیدن زمان ما برای فعلا سر موضوع تبدیل سنه‌های تاریخی رسیدیم. خب برای فهمیدن زمان ما ضرورت داریم که سنه یا سال بدانیم، یعنی بفهمیم. پس تقویم‌های مختلف برای ثبت زمان وجود دارد که از جمله ما میتونیم بگیم که سنه و سال یا سنه یا سال وجود دارد، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی هسته. که میرین سر سراغ هجری شمسی. گفته میتونیم که هجری شمسی مبنای و هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هسته و بر اساس چی هسته؟ بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشه. خود هجری قمری هم دقیقا همین قسم مبنای از کجا هسته؟ از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اما بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. بر اساس چی؟ بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. پس هم هجری شمسی و هم قمری اردو از سال اول هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گرفته شده. ولی میلادی شروعی و از تولد حضرت عیسی گرفته شده. خب به تفاوت بین سالهای هجری شمسی و قمری 11 روز هسته، چون یک سال هجری شمسی 12 ماه و 365 روز و 6 ساعت هسته، هجری قمری 12 ماه و 354 روز هسته. برای تبدیلی سنه‌های یا سال، ما از عدد 621 که سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هسته، همون مبدا تاریخ مسلمان ها هسته استفاده میکنه. پس برای تبدیلی سنه یا سال از هجری به شمسی یا از قمری به میلادی از چی استفاده میکنیم؟ از عدد 621. عدد 621 چی هست؟ سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه. خب یک مثال آورده با هم کار میکنیم. خب برای تبدیلی میلادی به هجری شمسی ما چه کاری انجام میدیم؟ برای تبدیلی برای از که ما خواسته باشیم سال میلادی تبدیل کنیم به هجری شمسی، گفتیم در کل از عدد 621 استفاده میکنیم. حالا اگر خواسته باشیم، فکر کنیم سال تولد شما 1976 میلادی هسته، اگر خواسته باشیم عدد 1976 میلادی به هجری شمسی مقایسه کنیم، یعنی در بیاریم به چی حالت محاسبه میکنیم یا تبدیل کنیم به چی حالت استفاده میکنیم، اگر خواسته باشیم میلادی به شمسی تبدیل کنیم، از عدد 621 میلادی کم میکنیم. مثلا 1976 سال تولد شما هسته، کم کنیم از عدد 621، نتیجه که به دست میایه هجری شمسی هسته. من 1976 از عدد 621 کم کنم میشه 1355 هجری شمسی. حالا اگر خواسته باشم دقیقا همین برعکس انجام بدم، یعنی 1355 هجری شمسی هسته نه، خواسته باشم از عدد یعنی تبدیل کنم به میلادی، من برعکس جمع میکنم، میلادی به شمسی کم میکنیم، شمسی به میلادی جمع میکنیم. 1355 جمع 621 نتیجه که چی میده؟ چی هست؟ میلادی هست. 1976. امید که این موضوع فهمیده باشید. خب میریم سراغ خلاصه درس و درس خود را جمع بندی میکنیم. در این درس یاد گرفتیم که زندگی انسان ها از سه عصر مهم عبور کرده بود: عصر سنگ، عصر مفرق و عصر آهن، که هر کدام از این دوره ها نمایانگر تغییرات عظیمی در زندگی انسان ها بودند. از شکار و استفاده از سنگ برای ابزارسازی در عصر سنگ تا کشاورزی و تجارت در عصر مفرق، سپس شهرسازی و تشکیل تمدن ها در عصر آهن. همچنین تاریخ به چهار دوره اصلی تقسیم می شود: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر، که این تقسیم بندی به ما کمک می کند تا روند پیشرفت انسان ها بهتر درک کنه. در بخش تقویم ها سن و تقویم اصلی بررسی کردیم: هجری شمسی، هجری قمری و میلادی. تفاوت آنها را آموختیم و یاد گرفتیم چگونه سنه های میلادی و هجری به یکدیگر تبدیل کنیم. تاریخ ابزاری است که ما را به گذشته می برد و با آینده هدایت می کند. پس این بود خلاصه درس امروز ما. خب برای از اینکه درس بهتر درک بکنیم فعالیت صنفی داریم. من سوالات می خوانم، شما پاسخ بده. سوال اول: قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ یعنی قدیمی ترین عصر زندگی انسان ها کدام هسته؟ آفرین، عصر سنگ. پاسخ چی شد؟ عصر سنگ. سوال بعدی: تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ بسیار عالی. تفاوتی چی هست؟ تقویم هجری شمسی به اساس گردش زمین به دور خورشید هست و 365 روز هست، اما تقویم هجری قمری به اساس گردش ما به دور زمین هست که 354 روز هست. و سوال بعدی که سوال آخر شما میشه: قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ از چه زمانی؟ از قرن پنجم میلادی قرون وسطا آغاز شد. بسیار عالی، تشکر. من سراغ کار خانگی. شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنید. سوال اول: در عصر سنگ انسان ها وسایل کار را از کدام مواد میساختند؟ در عصر سنگ انسان ها وسایل کار را از کدام مواد میساختند؟ سوال دوم: فلز مفرق چیز شرح دهید؟ فلز مفرق چیز شرح دهید؟ سوال سوم، انسان‌های عصر آهن کدام پیشهار داشتن؟ انسان‌های عصر آهن کدام پیشهار داشتن؟ و سوال چهارم، تقسیم بندی دوره‌های تاریخی کدام ها انجام بگیری؟ سوال پنجم، سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی با تاریخ 5000 ساله افغانستان آشنا خواهیم شد و نقش آریاییان در تاریخ کشور بررسی خواهیم کرد. پس آماده باشید تا سفری هیجان انگیز به تاریخ کهن سرزمین خود داشته باشیم. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تاریخ همچون رودی هست که از دل کوههای گذشته جاری شده و آینده را آبیاری می کند. تا دیدار بعدی، شما به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می تکه. با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امرای رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اینجا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اینجا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اینجا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اینجا رادیو را یافتم و گفتم میرم، یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد ایچ. آل مگر نرم ایچ است و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری، ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم در پلوی ازو ما برنامه های دهی ده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکنم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمورا با اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدیم، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پد که مادرم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خو او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
ما فرشته جان راست شد بگویم ما خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد کرستن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های ما در اینجا می باشه که من امرای چون کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برای ازیا که بسیار یعنی اوقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچارا کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا را ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای ازیا مساعد است به خاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نتاقی می کردم امروی خودم یا خدا نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم. با وجود از این که ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیده کرد و بسیار خوبی یعنی به بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم اینم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود مسئولیت هر دو یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر. نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود. برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. از این من ایش انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخق میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم. همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اون هم بسیار تشویق می کرد. مگر او در باپالویش می گفت یک تر خود پشار نبید، تا صبح می شینی مریض می شی، یک پشار نبید. او باز در پالوی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر میگیره. و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینم یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف میگرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه به اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشی. قسمی که او فکر میکنه اونا ما قسم فکر کنی، به همه چیز با اونمون نظر ببینی. یک طفل میبینه خدا باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در دیویسی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراز این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بود به حساب ما خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایت، به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نموند که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه، و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون من مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسمی واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان،
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر این قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن، که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نخالق تگوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض میسازه، و او هم به شکل که دو تا پشه گپ میزنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خدا جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گفت می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونه ما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میتوان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بپرویهشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفت از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کسیم و والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این دیزی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
بشنو از نی چون حکایت می از جدایی آشکار بکن، بشنو از نی چون حکایت می کن، از جدایی آشکار نفیرم مرد و زن نالیدم، کس نیستان تا مرا ببریدم، از نفیرم ما مرد و زن نالیدن سینت خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیام سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیام Are you